به وعده خود، به عهد خود پایبند بود. در اول ورود به تهران در سال 57، 12 بهمن 57، در سخنرانی که در همین بهشت زهرا ایشون کردن، گفتن من دولت تعیین میکنم. 4 روز بعد دولت تعیین کردن. در خلال این 4 روز شورای انقلاب رو خواستن، رفتیم اونجا. ظاهرا ایشون به بعضی از افراد شورای انقلاب مثل شهید مطهری و شهید بهشتی و اینها سفارش کرده بودن که یک کسی رو پیدا کنن. اینا هنوز اقدام نکرده بودن. امام اوقاتشون تلخ بود، تشر زدن که چرا اقدام نمی کنید. اینجوری بود. بسیار منظم و وقت شناس بود، که حالا جریانهای زیادی ما از ایشون در این زمینه دیدیم. اهل توکل به معنای واقعی بود، وعده الهی را قبول داشت، به وعده خدا اطمینان داشت. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، مصداق واقعی این جمله بود. مبارز بود، که حالا مبارز را بعدا شرح خواهم داد که یعنی چه مبارز بود. از این خصوصیات، خصوصیات ممتاز دیگری هم امام داشتن. اینا خصوصیات شخصی امام بود. اما در مسئله مکتب و اصول و هدفها، اگر بخواهیم زیر بنای مکتب مبارزه امام رو و انقلاب امام رو در یک جمله عرض بکنیم، باید بگیم زیربنای همه فعالیت‌های ایشون قیام لله بود. هدف قیام لله، همونی که در یادداشت معروف ایشون در دوران جوانی در دفتر مرحوم وزیری یزدی رحمت الله علیه نوشتن: قل انما اعیدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. قیام لله، که این قیام لله ریشه قرآنی بسیار مستحکمی داره. قیام لله در همین آیه سوره سبأ، قل انما اعیدکم، یا قوموا لله قانتین در سوره مبارکه بقره، یا در آیه دیگری در سوره مدثر در اول بعثت: یا ایها المدثر قم فانذر. قیام لله یعنی این. حالا این قیام لله در هر دوره‌ای ممکنه به نحوی باشه. قیام لله همیشه یک جور نیست، لکن در همه اینها هدف قیام لله یک چیز بیشتر نیست، و اون اقامه حق و اقامه عدل و قسط و ترویج معنویت در همه دورانها اینه. یعنی اقامه حق، قیام لله در یک دوره به شکل مبارزه اونچنانی است، در یک دوره به شکل کار علمی است، در یک دوره به شکل حرکت سیاسی است. اما در همه اینها هدف اقامه لله، قیام لله، باید اقامه حق باشد. این یک. اقامه قسط و عدل باشد، این دو. و ترویج معنویت باشد، این سه. هدف این هاست. آیات کریمه قرآن رو من یادداشت کردم، شما می توانید مراجعه کنید به المعجم در ماده قامه. اونجا معلوم میشه که این قیام برای چیست. فرض کنید: لیقوم الناس بالقسط، که همه آمد و رفت پیغمبران و ارسال رسول و انزال کتب برای این است که لیقوم الناس بالقسط. این یک آیه. یا در آیه شریفه سوره نساء و ان تقوموا لليتامى بالقسط، یا در آیه سوره الرحمن و اقیموا الوزن بالقسط، یا در سوره شورا اقیموا الدین، یا در سوره مائده حتی تقیموا التوراة والانجیل، و در بسیاری از جاهای قرآن اقیموا الصلاة و موارد دیگر که قیام لله باید به اقامه این امور منتهی بشود. هدف از قیام لله اینه. خب حالا ما گفتیم امام مبارز بودن، این به معنای حضور دائمی امام در میدان قیام لله به معنای واقعی کلمه. امام مراقب قیام لله بود، اقامه حق و عدل طبعا هدف امام بود. خب این هدف چجور ممکنه به تحقق بپیونده؟ اقامه حق و عدل هدف امام بود، اما آیا در زیر سقف نکبتبار حکومت پهلوی یا هر حکومت وابسته‌ای می شود اقامه حق و عدل کرد؟ طبعا نه. پس می شود هدف بعدی این که انسان این سقف رو بشکافه. امام دنبال این حرکت بود که این سقف نکبتبار حکومت پهلوی رو از روی سر این ملت برداره، برطرف کنه و میدان رو برای حرکت اینها و قیام اینها و پیشرفت اینها فراهم بکنه. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، هم اثبات هم نفی. اول نفی اون رژیم طاغوتی، بعد اثبات یک عرصه سیاسی مطلوب که مردم رو به پیش ببره. خب این حرکت امام در نفی و اثبات بود. در حرکت عظیم امام چند نقطه نمایان وجود داشت. اولا ترس در او نبود، امام ترس نداشت، مجامله نمی کرد، صراحت داشت، زبان گویا داشت. این مال دوران نهضت است، چه در قم چه در نجف با مردم حرف میزد به طور دائم، به مردم تبیین میکرد، راهنمایی میکرد. حقیقتا زبان او یک ذوالفقار قاطعی بود که این کار رو این بزرگوار اینجوری پیش برد. صریح بود، به مردم اعتماد داشت. یکی از خصوصیات مهم امام اعتماد به مردم بود. از روز اول بودن کسانی که دلشون میخواست مبارزه کنند، لکن میگفتن مردم دنبال ما نمیان. امام نه، امام از روز اول معتقد بود که اگر ما وارد میدان بشیم مردم خواهند آمد. در اول نهضت در سال 41 در قم در سخنرانی بعد از درس ایشون اشاره کردند با دست، اینجوری گفتن اگر بگوییم به مردم یا بخواهیم از مردم، یه تعبیر اینجوری، مردم این بیابان رو پر خواهند کرد. این مال سال 41 که هنوز خیلی ها امام رو نمیشناختند، اسم امام رو هم نشنیده بودن. اینجور به مردم اعتماد داشت، به اعتقاد داشت، قدر مجاهدت های مردم رو میدانست، حرکت رو به معنای واقعی رهبری میکرد، با نفس گرم خود دلها رو گرم نگه میداشت، نمیگذاشت مایوس بشیم، نمیگذاشت مردد بشیم، مردم در خلأ نظرات امام نبودن. خب این مربوط به دوران نفیه، دوران مبارزه با نظام طاغوت، و اما در دوران اثبات، دوران ایجاد جمهوری اسلامی، در این دوران که بسیار مهم است حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری اسلامی، سعی امام این بود، نقشه راه امام این بود که طرح جدید را از گذشته منحط کشور جدا کنه، آینده را از گذشته به کلی جدا کنه. سعی امام این بود. این آینده رو چجوری میتوانست جدا کنه؟ به این صورت که طرحی که ارائه میکرد و پیشنهاد میکرد برای اداره کشور، در ذیل طرح فرهنگ و تمدن و قاموس غربی قرار نگیره. اصرار داشت امام که این طرح جمهوری اسلامی در ذیل اونچه که در غرب بهش میگن جمهوری یا مردم سالاری قرار نگیره. لذا من بیان کردم سال گذشته در صحبت در همین روز، تبیین کردم که جمهوری مال اسلام است، جمهوری وام گرفته از غرب نیست، مربوط به خود اسلامه. اینی که امام روی رأی مردم این همه تأکید میکنه، این ناشیست از معرفتی که به مسئله اسلام داشت. لذا امام از اون دو مکتبی که اون روز در دنیا رایج بود، یعنی لیبرال دموکراسی سرمایه محور تا رژیم کمونیستی دیکتاتوری محور، از هر دوی اینها جمهوری اسلامی رو جدا کنه. لذا یکی از شعارهای اصولی امام شعار نه شرقی نه غربی بود، نه کمونیسم نه لیبرالیسم، نه اون نظام سرمایه‌داری در اقتصاد و اون آزادی‌های بی بندوبار و بی برنامه در غرب، نه اون اختناق و استبدادی که در نظام های شرقی وجود داشت. هیچ کدام از این دو رو امام قبول نداشت، نه شرقی و نه غربی. یک الگوی تازه ای رو امام مطرح کردن برای نظام جمهوری اسلامی، به کلی متفاوت با اونها. در این الگوی امام، اینو توجه کنید، در الگوی امام دوگانه هایی با همدیگه هماهنگ و همساز شدند. این دوگانه هایی که سعی می شده همیشه در مقابل هم قرار بگیرن، در الگوی امام این دوگانه ها با هم همساز شدند، هم معنویت، هم معنویت دینی، هم رأی مردم، هم معنویت هم رأی مردم. این دوتا همیشه سعی می شده در مقابل هم باشن، اما در مقابل هم قرار نگرفتن. امام اینها رو در کنار هم قرار داد. اجرای احکام الهی در کنار رعایت اقتضاعات و مصلحت‌های عمومی، این مجلس تشخیص مصلحت را، مجمع تشخیص مصلحت را امام تشکیل دادن. بعضی خیال میکنن این رو بنده تشکیل دادم، نه، بنده رئیس جمهور بودم، امام به من نامه نوشتن و این جلسه رو امام به وجود آوردن برای تعیین مصلحت. احکام اسلامی اجرا میشود، اما اقتضاعات زمان و مصالح عمومی جامعه هم باید رعایت بشه. مراد از مصلحت اینه، مصلحت اشخاص نیست. مسئله رعایت حال ضعفا و اصرار بر عدالت اقتصادی، عدالت اقتصادی بالخصوص، و رعایت حال ضعفا در کنار تولید ثروت، هم تولید ثروت مجاز است، هم حتما بایستی عدالت در کشور رعایت بشه و حال ضعفا مورد رعایت قرار بگیره، هم نفی ظلم هم نفی انظلام، ظلم پذیری، نه ظلم میکنیم به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت به دولت‌های دیگر، به ملت‌های دیگر نه ظلم می‌کنیم و نه از اونها ظلم می‌پذیریم. هم زور نمیگیم، هم تسلیم زور نمیشیم، هم علم و اقتصاد رو، دانش رو و اقتصاد کشور رو تقویت میکنیم، هم دفاع کشور رو تقویت میکنیم. یعنی اینجور روزش که فقط به فکر اقتصاد باشیم از دفاع کشور و امنیت کشور غافل بمونیم، عکسش هم همینجور. هم انسجام و وحدت ملی باید رعایت بشود، هم تنوع آرا و گرایش های مختلف سیاسی باید به رسمیت پذیرفته بشود، اینم یه دوگانه دیگر، هم تقوا و طهارت مسئولان لازم است، هم کارشناسی و کاربلدی مسئولان لازمه، تعهد و تخصص در کنار هم. اینا ببینید دوگانه هایی است که کسانی سعی می‌کردند در اول انقلاب یا پیش از انقلاب که این دوگانه ها رو در مقابل هم قرار بدن. امام این دوگانه ها رو هماهنگ کرد، همساز کرد، در کنار هم قرار داد. خب یک سوالی اینجا ممکنه شما بکنید، اینا خصوصیات مکتب امامه، سوال کنین که این مکتبی که امام طراحی کرد در زمان خود امام یا بعد از امام چقدر تحقق پیدا کرد. این سوال مهمیه، این سوالی است که در دنیا هم ممکنه از ما بکنن. پاسخی که من میدم از روی اطلاع و دقت در حقایق کشور، جواب من اینه، میگم ما در همه این سرفصل ها موفقیت های بزرگی پیدا کردیم. اگر کسی موفقیت ها رو انکار کنه قطعا بی انصافی کرده. در همه اینها، هم در زمینه مردم سالاری، هم در زمینه پیشرفت های علمی، هم در زمینه مسائل دیپلماسی، هم در زمینه موقعیت کشور در دنیا، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه خدمات عمومی، ما پیشرفت‌های بسیار زیادی داشتیم. البته ناکامی‌ها هم کم نداشتیم، هم پیشرفت داشتیم هم ضعف و ناکامی داشتیم. در اینجا هم امام ما رو راهنمایی حکیمانه کرده، در همین مورد هم راهنمایی امام دستگیر ماست. امام در سال آخر عمرشون خطاب به فرزندان شهدا یک بیانی دارن، اینجور امام میگوین: کارنامه شما در گرو تلاش و مجاهدت شماست، هرچی تلاش کنید، هرچی مجاهدت کنید، محصولشو جمع خواهید کرد. زندگی دنباله فرمایش امامه، زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسه اداره است، اراده است، اراده تابع اراده است. هر جا ملت و مسئولین با اراده قوی وارد میدان بشن موفقیت، هر جا اراده ها سست بشه تلاش کم بشه. عقب موندگی هست، بله ما عقب موندگی هم داریم، پیشرفت هم داریم، این مربوط به خود ماست. ما بودیم، ما مسئولین بودیم، آحاد گوناگون مؤثر جامعه بودن که یک جا خوب عمل کردن، در اونجا موفقیت به دست آمد، یه جا کوتاهی کردیم، تنبلی کردیم، کم آوردیم، طبعا عقب موندیم. این رو اصلا نمیشود انکار کرد. مکتب درست است، نقشه درست است، راه درست است، راه رو بایستی درست حرکت بکند. ما هر جا درست حرکت کردیم پیش رفتیم، هر جا کوتاهی کردیم، تنبلی کردیم، عقب موندیم. مثال ها هم در این سال ها زیاده، هم در زمان خود امام، هم بعد از رحلت امام تا امروز. البته نقش دشمنی دشمنان هم نباید نادیده گرفته بشه. جبهه گسترده دشمن از اول انقلاب وارد میدان شد. بعضی خیال میکنن ما دشمنها رو وادار به دشمنی کردیم، نه، ذات جمهوری اسلامی که میگوید با ظلم مخالف است، به طور طبیعی ظالم رو با خودش مخالف میکنه. مگر شما نمیگید ما با استکبار مخالفیم، با ظلم مخالفیم؟ خیلی خوب، هر کسی که مستکبر است، هر کسی ظالم است، هر دولتی که این صفات نکوهیده در او هست میشه با شما دشمن. جمهوری اسلامی اینه. شما میگید معنویت، ما اهل معنویتیم، اون کسانی که با معنویت آحاد مردم دشمنن میشن با شما مخالف. جمهوری اسلامی میگوید ما با منکرات مخالفیم، اون کسانی که با منکرات خو گرفتن، دنبال منکراتن، نمیتونن جدا بشن از منکرات، طبعا با جمهوری اسلامی مخالف میشن. این چیز طبیعی است. جبهه دشمن و دشمنی ها رو نباید ندیده گرفت. البته این دشمنی ها انواع و اقسامی داشت. همون روزهای مشرف به پیروزی انقلاب، آمریکایی ها جنرال خودشون رو فرستادن تهران برای کودتا که الحمدلله ناکام و مأیوس برگشت. در بسیاری از مسائل دیگه هم آمریکایی‌ها و دشمنان ناکام و مأیوس شدند. این فاصله گذاری امام، فاصله گذاری جدی امام با غربی‌ها، طبعا دشمنانی رو به وجود می آورد، نگذاشت، نمی گذاشت اونا دخالت کنند. سفارت فلسطین را، دفتر فلسطین را که غاصب است، از او گرفتن دادن به فلسطینی ها که مالک فلسطینن. خب این طبعا دشمنی به وجود میاره، این قهریه. غربی ها اینو توجه کنن، جوان های ما، غربی ها 3 قرن دنیا رو غارت کردند. 3 قرن دنیا رو غارت کردند، از شرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، از نپال، از شبه قاره هند بگیرید تا آسیای مرکزی و آسیای غربی و تا شمال آفریقا، بخش‌های مغرب آفریقا و تا سرتاسر آفریقای سیاه، اینا رو غربی‌ها 3 قرن اینها رو غارت کردند. به اینجا اکتفا نکردند، آمریکای جنوبی را هم دست گذاشتند، اونجا را هم غارت کردند. قاره آمریکا رو، قاره آمریکا هم صاحبانی داشت، تمدنی داشت، ملت‌هایی داشت. اینا توانستن با حیله‌های گوناگونی که اینا همش در تاریخ‌های دقیق مشخصه کتاب بخونید انشاءالله این حقایق رو بیشتر از نزدیک درک کنید. فاجعه آفریدن، قتل، غارت، کشتار جمعی، شکنجه، فشار، بردگیری، بردهداری، این کارا رو غربیا کردن. در همون حالی که در این سه قرنی که غربی ها در عمل اینجور مشغول جنایت بودن، روشنفکرانشون و متفکرانشون برای دنیا قانون حقوق بشر کشف میکردن و وضع میکردن. یعنی این تناقض در عمل و قول، این ریاکاری غربی ها در عمل اونجور، در زبان اینجور، کشورهای اروپایی بعد هم آمریکا به معنای واقعی کلمه در سرتاسر دنیا انواع و اقسام جنایت ها رو انجام دادن. خب اینا شاهکارهای تمدن غربه. اینها شاهکارهای تمدن غربه. امام این چیزها رو خوب میشناخت، خوب میدانست. یکی از مسائل اساسی که امام بر اون اصرار داشتن، ایجاد فاصله و ایجاد مرز بین تفکر و سبک زندگی اسلامی و نظام اسلامی با نظامهای غربی بود، که این جزو مسائل اصلی امامه. یک امتیاز بزرگ امام این بود که ملت رو با مفهوم مقاومت آشنا کرد. ملت ها در موارد زیادی اتفاق میفته دنبال یک کاری هم هستند، اما قدرت مقاومت ندارن. وقتی فشار وارد میاد عقب نشینی میکنند. امام ملت ایران رو اینجوری بار آورد، اینجوری تقویت کرد، مقاومت را، ایستادگی را به این ملت تزریق کرد امام. لذا ملت ایران امروز یک ملت کاملا مقاوم و کاملا مستحکمه، خدا رو شکر. این هم از برکات امام بزرگواره. و عنوان مقاومت امروز در ادبیات سیاسی دنیا وارد شده. این مقاومتی که امام یاد داد به ملت ایران، به همه ما یاد داد، این امروز یکی از واژه‌های برجسته در ادبیات سیاسی دنیاست. من یک توجه کنید، من درباره همین مسئله طمع‌های دشمنان، نقشه‌های دشمنان، توطئه‌های دشمنان، خواب‌های آشفته‌ای که دشمنان برای ملت ایران می‌بینند، یه نکته مهمی رو عرض بکنم که به نظر من مهمه. دو جزء داره این نکته. یکی این است که امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان، توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانن با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام گیره ها، با پول، با مزدور پروری، مردم رو در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن. این یکی، این جزء اول از این مطلب، از این نکته. جزء دوم